با سلام و روز بخیر، نوبج صبح به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. شرکت برشنا میگوید مشکل بیبرقی شهر کابل پایتخت افغانستان امروز حل خواهد شد و قرار است راهپیمایی گسترده علیه حکومت افغانستان امروز در شهر اسلام آباد برگزار شود. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان برنامه میشنوید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. مقام های امنیتی قندار از بازداشت دو جاسوس پاکستانی در این ولایت خبر دادند. نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت شارای پل خمری سمنگان ایجاد پوسته های جدید را آغاز کردند و متحدان ایالات متحده در خلیج بر شبکه های آمی سپای پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان تحریم وضع کردند. تفصیل خبرها. از زخمی شدن حداقل 7 غیر نظامی در انفجار دیروز در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندار خبر داده شده است. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندار به رادیو آزادی گفت این رویداد ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در یک موترسایکل رخ داده است. به گفته بارکزای هدف این انفجار برادر جاجو عامر پیشین حوزه 8 شهر قندار بود که از این رویداد جان به سلامت برد. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را با عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر از قندار، مقام های امنیتی این ولایت می گویند به شمول 2 پاکستانی 13 شورشی مسلح را در عملیات نیروهای امنیتی بازداشت کردند. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندار دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت مسیر و محمد عبدالله 2 تن از اتباع پاکستانی هستند که در 2 عملیات جداگانه در شهر قندار بازداشت شدند. او گفت این 2 تن به هدف جاسوسی وارد قندار شده بودند و همچنان ادعا کرد که 1 تن از این پاکستانی ها در صفوف پلیس پاکستان هم اجرای وظیفه کرده است. مقام ها در بغلان از ایجاد پوسته های جدید امنیتی در شورای پل خمری سمنگان خبر دادند. ویس احمد صمیمی قمندان امنی بغلان دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت
پلیس ملی ما در مسیر شورای پل خمری الى سمنگان بیزایی که قبلا تخریب شده بود و نبودن سر از او کار خودش شروع کردیم و جایی که آسیب پذیر باشد و مسیرها را انشالله همگیش بیز میکنیم و این سلسله دوام داره. هر آن جایی که قبلا تهدید بوده و او نشده منظم بوده پس منظم نیست.
به گفته آقای صمیمی اقدام برای ایجاد پوسته های امنیتی در شورای پل خمری سمنگان پس از بازپسگیری و پاکسازی ولسوالی دنه غوری از تصرف طالبان روی دست گرفته شد. ولسوالی دنه غوری هفته پیش بعد از 6 روز درگیری پس از 3 سال به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد. مقامات امنیتی تخار از دستگیری 2 قاچاقبر مواد مخدر در این ولایت خبر دادند. عبدالخلیل از سیر سخنگوی قمندانی امنی ولایت تخار میگوید مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر این قمندانی در جریان یک عملیات خاص در شهرهای تخار بدخشان 2 بشکه مواد کیمیاوی را که در آن از ساختن مواد مخدر استفاده می شود کشف و ضبط کردند. به گفته آقای اسیر به ارتباط این قضیه 2 تن از باشندگان ولسوالی کشم ولایت بدخشان دستگیر شدند و قضیه تحت بررسی بیشتر قرار دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. متحدان ایالات متحده آمریکا در خلیج بالای شبکه های آمی سپای پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان تحریم هایی را وضع کردند. 6 کشور خلیج و متحد با آمریکا به طور مشترک بالای 25 نهاد که با سپای پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه حزب الله لبنان طرفدار ایران ارتباط دارند تحریم هایی را وضع کردند. وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت این تحریم ها توسط مرکز هدف قرار دادن منابع مالی تروریسم یا TFTC تنظیم شده که در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی مستقر است. استیفن منوچین وزیر خزانه آمریکا در یک اعلامیه گفت این حرکت کشورهای خلیج و ایالات متحده موقف مشترکشان را نشان می‌دهد و به ایران اجازه داده نخواهد شد عمل کرده بدخواهانه اش را در منطقه افزایش دهد. سرمنشی پیمان ناتو از خروج نیروهای اوکراینی و جدای طالبان طرفدار روسیه از خطوط اول جبهه در شرق اوکراین استقبال کرده، اما گفته است مسکو باید همه نیروهایش را از منطقه خارج کند. ینس ستولتنبرگ دیروز انگام دیدار از شهر بندری اودسه در اوکراین گفت ناتو از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها استقبال می‌کند، اما روسیه مسئولیت خاص در خروج همه نیروها از شرق اوکراین را دارد. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو در نتیجه برخوردها بین نیروهای اوکراینی و جدای طالبان طرفدار روسیه در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین حدود 13,000 تن کشته شدند. و دنمارک به شرکت دولتی گازپروم روسیه اجازه داد تا پایپلاین جنجالی انتقال گاز به اروپا را از بستر آب‌های آن کشور بگذراند. به این ترتیب شرکت گازپروم روسیه خواهد توانست پایپلاین گاز نورد استریم 2 را از بحیره بالتیک تا جرمنی امار کند. این پایپلاین گاز 1230 کیلومتر طول دارد. حکومت دنمارک دیروز تایید کرد که به حکومت روسیه اجازه گذشتاندن پایپلاین گاز نورد استریم 2 را از آب‌های قلمرو این کشور داده است. اداره انرژی دنمارک در یک اعلامیه گفته به شرکت گازپروم روسیه اجازه می‌دهد تا 147 کیلومتر بخش جنوبی این پایپلاین را از آب‌های این کشور بگذراند. این تصمیم حکومت دنمارک بالای کنگرس آمریکا فشار آورده است تا هرچه زودتر لایحه وضع تحریم‌ها بر روسیه را تصویب کند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. شرکت برشنا می گوید جریان برق و شهر کابل امروز فعال می شود.
زمان همکارانو شکاوله در طول وردتی برشنا بیتوار غوی او کاملا جور شی.
پرچوی های دوامدار برق باشندگان پایتخت افغانستان را با چی مشکلات مواجه ساخته؟
برو بچه میگه برق نیست، برق نباشه دیگه تو از کجا میشه؟
و از طرف شبم باید برق باشه که ما درس بخونیم، اگه برق نباشه ما درس خونه نمیتونیم.
آیا دختران با رسیدن به سن بلوغ در مورد بهداشت قاعدگی آگاهی می داشته باشند؟
باز یک دوستم بود، از او بر از او گفتم نمیه مشکل ما برش گفتم، باز بر ما گفت که انتو.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از راهپیمایی امروز در شهر اسلام آباد پاکستان جزئیات داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
و در محافلای آرسیان به سر عروس که من داختن می گفتن شال و چندولی بریم، یعنی نه تنها که ای صنایع دستی را که برای مردم عرضه می کردن و ای صادرات خارجی هم داشت.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روز شما بخیر. امروز پنجشنبه نهم ماه عقرب 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 31 ماه اکتبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک ادعی برنامه رادیو آزادی میزبان شماست و ما شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم شرکت برشنا گفته امروز جریان برق به شهر کابل فعال خواهد شد. در اوایل ماه اکتبر جریان منظم برق وارداتی به شهر کابل و 11 ولایت افغانستان به دلیل تخریب یک پای برق توسط افراد مسلح غیر مسئول در سالنگ جنوبی قطع شد. آرش امویون جزئیات بیشتر دارد.
در افغانستان برشنا شرکت می گوید امروز 31 اکتبر جریان برق وارداتی به کابل به طور منظم دوباره فعال خواهد شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت شام گذشته به رادیو آزادی گفت انجینران این شرکت توانستن به طور اساسی لاین‌های تخریب شده را دوباره وصل کنند، اما برخی کارها باقی مانده که امروز تکمیل خواهد شد. خوشبختانه همکاران ما توانستن همه لاین های برق وارداتی را وصل کنند. برخی نیازهای معمولی باقی مانده که آن هم حل خواهد شد. به گفته آقای توحیدی، بازسازی پایه برق وارداتی در سالنگ جنوبی حدود 6 میلیون افغانی هزینه داشت. خط برق وارداتی به کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان صرف ده افغانستان برشنا شرکت را متضرر نساخته است. تجار، پارک های صنعتی، فابریکه ها، شفاخانه ها و سایر تأسیسات نیز متضرر شدند. خط جریان برق حتی بالای شمارش نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز تأثیر داشت. سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفتند قطع جریان برق شبکه اینترنت را ضعیف و فعالیت سرور مرکز اطلاعات این کمیسیون را خیلی بطی ساخته بود. جریان برق برخی ولایت افغانستان از ماه سپتامبر به این سو قطع و وصل می شود. در اواسط ماه سپتامبر حتی وزیر خارجه و سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. به تاریخ 8 اکتبر مقامات در افغانستان برشنا شرکت اعلام کردند که در تنگی آجان سالنگ جنوبی یک پایه برق وارداتی توسط افراد ناشناس تخریب شده است. به گفته این شرکت نسبت شرایط دشوار جغرافیایی ترمیم این پایه وقت زیاد را گرفت. وحید الله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت گفت در آن ساحه رفتن موتر مشکل بود. پایه نیز حدود 26 تا 28 تن وزن داشت. همکاران ما مجبور بودند هر پرزرا توسط دست در جریان چند ساعت وصل کنند. این کار خیلی وقتگیر شد. ناصر احمدی رئیس دبرشنا شرکت پروان 10 اکتبر بر رادیو آزادی گفت این پایه توسط یک فرد مسلح غیر مسئول مشهور به امپراتور تخریب شده، اما مسئولان امنیتی پروان از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کرده بعداً اعلام کردند که 6 تن به ارتباط تخریب این پایه برق دستگیر شدند. اما آیا بالاخره معلوم شد این پایه برق را که تخریب کرده است؟ وحید الله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت شام گذشته به رادیو آزادی گفت این کار را چند اوباش محلی انجام دادند که در آن منطقه زندگی می کنند. آنها به خاطر منفعت شخصیشان این کار را کردند. آقای توحیدی در پاسخ به این پرسش که چه منفعت شخصی در این کار نهفته بود گفت در این مورد باید نهادهای امنیتی به مردم معلومات دهند.
شنیدید که شرکت برشنا گفت امروز جریان برق به شهر کابل فعال خواهد شد. اینکه پرچوی های دوامدار برق زندگی مردم و صنعتکاران را در کابل پایتخت افغانستان با چی چالش های مواجه کرده در گزارش از همکارم نورالله شایان میشنوید.
بی‌برقی در شهر کابل یکی از چالش های جدی پایتخت است. در کنار استفاده از روشنایی، آب منازل، وسایل کاری خانواده ها، تلویزیون، موبایل همه به برق نیاز دارند.
نمیفهمم چه وقت از اینجا به برقی خلاص میشیم.
الیاس 28 ساله در شهر کابل دست فروشی میکند. میگوید به برقی باعث شد تا فرزندش امروز به مکتب نرود.
صبح بود لباسای خداورد گفت مادر کالای نوتوس. برو بچه‌م نگال برق نیست، برق نباشه دیگه، تو از کجا میشه؟ اما تمام شیشته بودم، بسیار جگرخونم شدم سایکو. برق چه خوب چیز است.
قطع برق تنها زندگی خانواده الیاس را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه زندگی میلیون ها نفر را مختل کرده است. بلال احمد محصل است که میگوید شبها باید درس بخواند اما بدون برق نمیشود.
من خودم مثلا معسل هستم، سمستر دیت مالجوی و شب روز ما باید درس بخونیم. از طرف روزم با کلگی معلوم است که مجبور هستیم یک جای کار کنیم که ما باید درس بخونیم. از طرف شبم باید برق باشه که ما درس بخونیم. اگه برق نباشه ما درس خونه نمیتونیم.
بی برقی باعث وارد شدن زیان به کارخانه های صنعتی نیز شده است. درب کارخانه تولید کفش در پارک صنعتی شهر کابل است که به دلیل نبود برق پس از 3 روز باز می شود.
اینا ساخته میشه، دوخته میشه، نه؟ یک بخش منظم.
شفیق مالک این کارخانه است. او بیش از 400 هزار دلار در این کارخانه سرمایه گذاری کرده است. میگوید بی‌برقی زیان هنگفت به صنعت او وارد کرده است.
تقریبا 3 روز میشه که تقریبا متواتر برق نیست. برق به اصطلاح روح صنعت است. اگر روحش گرفته شود در حقیقت میمیره، زنده نمیمانه. هر روزی که برق نمی باشه از 20 تا 30 هزار افغانی ما تاوان میکنیم.
حدود 4500 کارخانه در سراسر کشور وجود دارد که 2000 کارخانه تنها در کابل واقع شده و در آن بیش از 50000 تن کار میکنند. به گفته اتاق صنایع کابل، زیان یک روزه قطع برق برای کارخانه ها میلیون ها افغانی است. کریم عظیمی رئیس هیئت عامل این اتاق به رادیو زدی گفت:
می دو روز سه روز میشه که کاملا برق پارک های صنعتی قطع است و همه فابریکات درهایشون بسته است و کارگران بیکار هستند.
به گفته شرکت برشنا، مخالفان مسلح دولت چند روز قبل یک پای برق وارداتی را در سالنگ جنوبی کاملا منهدم و دو پای دیگر را به صورت نسبی تخریب کردند. بدون بالان برق ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردک، ننگرهار، غزنی، لوگر و پکتیا قطع شد.
در مناطقی که شما شنونده های رادیو آزادی زندگی می کنید، آیا برق دارید؟ و اگر ندارید، بالای زندگی شما چی تأثیر گذاشته؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستید. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می کنیم.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نگرانی مقام های محلی و شماره از باشندگان ولایت فاریاب از فعالیت شورشیان وابسته به گروه داعش در این ولایت. ولی فاریاب افزایش شمار جنگجویان خارجی وابسته به گروه داعش را در این ولایت تایید کرده. اکرام کرم جزئیات بیشتر دارد.
شماری از باشندگان ولایت فاریاب از تقویت صفوف داعش در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. سید حسن هاشمی، باشنده ولسوالی المار، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به نزدیکا داعش به ولایت فاریاب یک نگرانی و مشکلات ذهنی را به مردم، به جامعه به وجود بیارن. تبلیغات و ایجاد ذهنیت های منفی به خاطر به وجود آمدن داعش همین آرامش روحی را از مردم بگیرن.
از سوی دیگر روح الله، باشنده ولسوالی کوهستان، که میگوید به بیشترین مناطق این ولسوالی گروه طالبان حاکمیت دارند و وجود داعش آنچنان هم در این ولسوالی حس نمی شود. او گفت با آن هم نمی تواند به وجود شورشیان داعش در این ولسوالی انکار نماید. روح الله گفت نگران است تا مردم قربانی جنگ های تازه تحت نام داعش در این ولسوالی نشود.
او قربانی مردم کمیشه، مردم کوهستان قربانی داره، قابل داعش هم میتن. اگر داعش فعالیت کنه، فعلا داعش کمیچیم اگر باشم در قریجات شد، اگر داعش قوی شود آزار ازیاد مردم زیاد دارن، میترسن از آیندهشون. باز بیرق داعش بالا میگران، خب مردم نگران میشه. داعش باشم اونمو مثل طالب باره، اونمو کسایی که داعش شو بیرق سفید بسیار شو، بازم ظلم، بازم ستم، بازم انداز، بازم ظلمایشون ادامه میابد.
در همین حال مقام های محلی فاریاب افزایش شورشیان خارجی را در این ولایت تایید می کنند. نقیب الله فایق، والی فاریاب، روز سی‌شنبه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت شورشیان خارجی در ولسوالی های المار، کوهستان و گرزیوان در حال افزایش است و آنان وابسته به گروه داعش می باشند.
دو موتر از اتباع خارجی که داعشی باشند، اینا از قسمت درزاب انتقال یافتن به طرف ناموسا و انتقال یافتن دیروز هم به طرف المار. دوباره که علنن به نام داعش در گرزیوان و در کوهستان فعالیت میکنن، از این طرف از داخل اینمی اتباع خارجی اونا حمایت میشن، یک گروپشان میرن اونجا عملا بیرق سیار بالا میکنن.
والی فاریاب همچنان افزود نیروهای امنیتی از طریق هوا و زمین مخالفان مسلح دولت، اهم از داعش و طالبان، را مورد هدف قرار می دهند.
و این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخت، از جاوید نعیمی می شنوید.
چند رسانه جهان به تلاش‌های صلح افغانستان و وضعیت فعلی تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز پیشنهاد تازه حکومت افغانستان برای صلح با طالبان را به بررسی گرفته است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آغاز مذاکرات صلح با طالبان مشروط به برقراری آتش‌بس حداقل یک ماه است. با باور نیویورک تایمز با چنین شرط شاید گفتگوهای صلح پیچیده تر شود و طالبان با آن مخالفت کنند. طالبان بارها گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کرده و تا هنوز آمادگی برای مذاکره نشان ندادند، در حالی که حکومت افغانستان با گفتگوهای بدون قید و شرط با این گروه حاضر بوده است. طالبان گفتند هنگام با نماینده های حکومت افغانستان برای گفتگو آماده می شوند که اعضای حکومت بخش از هیئت مذاکره کننده بین الافغانی باشند و واشنگتن اعلام کند نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های خارجی می‌نویسد هنگامی که طالبان و اعضای حکومت افغانستان برای دیدار احتمالی رو در رو آماده شوند، اعتماد میان دو جانب تقویت خواهد شد و باورمندی به میان خواهد آمد. روزنامه به گونه مثال از این یادآور شده که ممکن است در نتیجه گفتگوها و ایجاد اعتماد، زندانیان مبادله شوند و در مورد کاهش خشونت‌ها تعهد صورت گیرد. در ادامه به این هم پرداخته شده که طالبان پس از پیشنهاد مشروط صلح حکومت افغانستان گفتند آنها به شرایط گذشته‌شان پابند هستند، اینکه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند و در مقابل طالبان روابط با شبکه‌های تروریستی به شمول القاعده را قطع می‌کنند. سپس گفتگوهای بین‌الافغانی آغاز شده می‌تواند که در آن هم آتش‌بس شرط نیست، اما در کنار سایر مسائل بحث روی آتش‌بس ممکن است. روزنامه نیویورک تایمز گفته‌های سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر را هم نشر کرده که با اشاره به دور نهم گفتگوها میان این گروه و هیئت آمریکا گفته است مذاکرات صلح تکمیل شده و در توافق به شمول آتش‌بس به همه پرسش‌ها پاسخ گفته شده است. نشریه استراتفورد کامنتری به این تمرکز کرده که ایالات متحده برای بیرون شدن نیروها از افغانستان با دو کشور رقیبش چین و روسیه در تماس است. نشریه با سفر 25 اکتبر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به مسکو توجه کرده که در مورد این پروسه با مقامهای روسیه، چین و پاکستان گفتگو کرد. در ادامه آمده که هدف نهایی پالیسی آمریکا برای افغانستان حل سیاسی بحران میان حکومت این کشور و طالبان است. با باور نویسنده استراتفورد کامنتری در صورت رسیدن به توافق صلح، شورشیان افغان در قدرت شریک خواهند شد که در نتیجه به چین و روسیه اجازه خواهند داد تا روابط نیرومندتر با طالبان برقرار کنند و تلاش‌هایشان را برای مبارزه با تروریسم در افغانستان افزایش دهند. نشریه ما در ادامه می‌نویسد تا هنگامی که ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی دارد، دورنمای صلح پایدار در این کشور جنگ زده در دست واشنگتن است. اما روابط فزاینده مسکو و پیکینگ با طالبان هم نباید فراموش شود. بنابراین به استدلال نویسنده استراتفورد کامنتری، ایالات متحده نیاز دارد تا برای پروسه صلح افغانستان یک اجماع منطقه‌ای را تشکیل دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. هماکنون می شنوید که یک مکتب خصوصی در ولسوالی لعل ولایت غور زمینه آموزش رایگان را برای 250 دانش آموز فراهم کرده که جزئیات از این را در گزارش از همکارم منصور خسرو از غور می شنوید.
مادرشان آنها را به امید به مکتب می فرستد.
مکتب را تیدیم نکنم، بسیار رای سم بود.
شکریه 16 ساله و رقیه 14 ساله دو خواهری هستند که پدر خود را در کودکی از دست دادند. آنها هنوز نتوانستند به مکتب بروند. حالا یک مکتب خصوصی در ولسوالی لعل و سرجنگل زمینه آموزش رایگان را برای آنها فراهم کرده است. آنها می گویند که در گذشته توان درس خواندن نداشتند، اما حالا از طریق این مکتب به آموزش دسترسی پیدا کردند. این دو نوجوان دوست دارند در آینده دکتر شوند.
اسمم رقیه است و صنف 3 هستم و تشکر میکنم از لیسه رهنور نور که ما را حمایت کرد تا ما بتوانیم که درس های خود را پیش ببریم. در آینده دوست دارم دکتر شوم تا بتوانم برای کسی یک کار کنم. امروز خوشحالم تا لیسه رهنور نور باشده آمدیم اینجا درس بخوانیم تا کتاب بخوانیم. هم صنفی دارم رایگانم است، داینده دکتر.
گلزاده مادر این دو خواهر که اکنون در یک خانه فرسوده که از شوهرش برای او و فرزندانش مانده زندگی می کند. او می گوید که با از دست دادن شوهرش صفحه سیاه زندگی او و این دو فرزندش رقم خورد. گلزاده می گوید روزگار بخور نمیری دارد، پیش از این نمی توانست فرزندان خود را به مکتب بفرستد. بعد از آن که وضعیت زندگیش را با مسئولین مکتب خصوصی در میان گذاشت، اداره مکتب دخترانی را ثبت نام کرد.
از اول گفتم که پدرش خدا بیامرز شد و سیاس و نه در شکم بود. بازم که تولد شد من همی گفتم کلان چه و سبید ما در مکتب. ای اول نشد که خانه کس نبود نه، ای ما خود میکنیم تبناتنم نه، یا کار خانه غریبان سبایی سامو میکنه و سمیه درس میکنه.
این خانم غوری برای آینده خوبی فرزندانش امیدوار است، اما از پرداخت پول برای ادامه تحصیل آنها هراس دارد. از سوی هم عزیز الله مهدی مدیر مکتب خصوصی رهنورد نور نیز میگوید که اکنون بیشتر از 500 دانش آموز دارد که 250 تن آنها به صورت رایگان آموزش میدهد. با گفته ای وی این 250 دانش آموز فرزندان خانواده های شهدا، فقرا و کودکانی هستند که از آموزش باز ماندند.
ما خوشبختانه تانستیم که در مکتب رهنورد نور زمینه تعلیم 250 نفر دانش آموز را که 50% دانش آموزای عمومی ماست، زمینه تحصیل رایگان برای از اونا از طریق نهادهای بین المللی و افراد اشخاص زمینه تعلیمشان مساعد بسازیم و در این مجموع اطفال شهدا، اطفال فقرا، حتی کسایی که از مکتب باز مانده بود اونا شامل شده.
به گفته مهدی این مکتب برای کودکانی که از کارهای شاق دست کشتند و در مکتب رهنورد آموزش می‌بینند مقدار پول نیز می‌دهد. اکنون مسئولان معارف ولایت غور نیز از روند آموزشی این مکتب هزار خرسندی می‌کنند. آنان می‌گویند که همواره از این مکتب نظارت کردند.
بله این مکتب را خوب توصیف میکنم و کیفیت تدریس هم تا جایی که دیده شده خوب بود و همیشه در امتحانات هم نتایج خوب داشتند.
لیسه خصوصی رهنورد نور اولین لیسه خصوصی است که در سطح ولایت غور در ولسوالی لعل سرجنگل در سال 1390 تأسیس شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است راهپیمایی مارش آزادی به رهبری مولانا فضل الرحمن امروز در میدان نزدیک بیتوار بازار شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود که هدف آن تظاهرات بر علیه حکومت عمران خان خوانده شده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
قرار است اشتراک کنندگان راهپیمایی بزرگ مارش آزادی امروز در میدان نزدیک اتوار بازار در سکتور H9 شهر اسلام آباد بر ضد حکومت پاکستان تظاهرات را انجام دهند. این راهپیمایی را مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت العلمای اف پاکستان رهبری می کند. مولانا فضل الرحمن شام چهارشنبه هنگام سخنرانی به اشتراک کنندگان این راهپیمایی در شهر لاهور بار دیگر خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور شده گفت: به حکمرانان می گوییم شما به اراده مردم نی با تقلب به قدرت رسیده اید. مردم شما را حکمرانان خود نمی دانند. با رسیدن به اسلام آباد حکمرانان را به خانه هایشان می فرستیم، چون برای مردم پاکستان هیچ کار نکردند و حق حکومت را ندارند. افزایش قیام در کشور نتیجه پالیسی های خراب و نادرست حکومت است. اگر نزدشان هندک غیرت باقی مانده، به منفعت این تعداد چشمگیر مردم که بر ضد آنها برآمده اند، قبل از رسیدن راهپیمایی به اسلام آباد باید استعفا کنند. راهپیمایی مارش آزادی احزاب اپوزیسیون حکومت پاکستان یکشنبه 27 اکتبر از شهر کراچی آغاز شد. این راهپیمایی که حمایت احزاب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی، نشنال پارتی، پختونخوا، حوامی پارتی و برخی احزاب دیگر پاکستان را با خود دارد، بعد از عبور از حیدرآباد، نوابشاه، نوشهره فیروز، خیرپور و سایر مناطق ایالت سند پاکستان 28 اکتبر داخل ایالت پنجاب این کشور شد. راهپیمایی مارش آزادی که ده ها کیلومتر طول داشت با گذشتن از رحیم خان، بهاولپور، ملتان، ساهیوال و برخی مناطق دیگر ایالت پنجاب شام چهارشنبه به شهر لاهور رسید و به استقامت اسلام آباد حرکت کرد. فردوس عاشق اعوان مشاور امور اطلاعات صدر اعظم پاکستان با اشاره به این راهپیمایی به خبرنگاران گفته است: عکس ها و تصاویری را که شما در رسانه های اجتماعی دیدید، اشتراک کنندگان راهپیمایی با خود کلاشینکوف حمل می کنند. اگر آنها فکر می کنند که حکومت را با آزمون مواجه می کنند، باید بگویم که بر ضدشان گام های شدید برداشته خواهد شد. ما با دقت راهپیمایی را نظارت می کنیم. مارش آزادی احزاب اپوزیسیون پاکستان 4 خواست اساسی را مطرح کرده است که استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور، انتخابات عاری از مداخله اردو، حفظ اصول اسلامی در قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی را شامل می شود. بر اساس گزارش های مطبوعات پاکستان، تدابیر شدید امنیتی در شهر اسلام آباد اتخاذ شده است.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. از زخمی شدن حداقل 7 غیر نظامی در انفجار دیروز در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندار خبر داده شده است. همچنان مقام های امنیتی قندار میگویند 2 جاسوس پاکستانی را در 2 عملیات جداگانه از شهر قندار بازداشت کردند. مقام ها در بغلان از ایجاد پوسته های جدید امنیتی در شهرهای پلخمری سمنگان خبر دادند و متحدان ایالات متحده آمریکا در خلیج بالای شبکه های عامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان تحریم های را وضع کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم از پیام های شما امانی بادغیسی نوشته: مردم ولسوالی قادس از داشتن برق محروم هستند، در حالی که بیشتر از 40 کیلومتر از ولایت فاصله ندارند. این از بیکفایتی مسئولین است. شبیر احمد از کارته 4 کابل نوشته: بیبرقی از چند روز به این سو زندگی همه مردم را مختل ساخته. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشن. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که وزارت معارف افغانستان از پیشرفت ها در زمینه آموزش بهداشت قاعدگی در مکاتب دخترانه خبر داده. میرویس بلخی سرپرست این وزارت دیروز در نشست بزرگداشت از روز بهداشت دختران به ویژه در زمان قاعدگی در کابل گفت که برنامه های شیوه های رعایت بهداشت قاعدگی در مکاتب گسترش داده شده و همچنان رولا غنی بانوی اول افغانستان بر توسعه برنامه های مشابه تاکید کرده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
سارا دختر 16 ساله ای است که در عدم آگاهی از دوران قاعدگی به بلوغ رسید و با اولین قاعدگیش از ترس گریه کرد و 2-3 روز حتی به مکتب نرفت. سارا میگوید حتی نمیدانست که آیا این موضوع را با مادر و خواهرش در میان بگذارد یا نه. با گفته او مادرش در همین 16 سال عمر سارا هیچگاه با او در مورد قاعدگی صحبت نکرده بود.
باز یک دوستم بود، از او بر از او گفتم نمی مشکل ما برش گفتم، بر ما گفت که انت بر ما گفت دیگه ما از قبل چگاهی نداشتم، بر ما هیچ کس نگفته بود. تالا رو جای مکتب ما میگن بر ما که انت کنن یا راهنمایی میکنن ما را. نه خیر ندارم، ما باید خطرک خالی ما همی چند نفر دیگه که از ما گفت بر ما گفتن، باز ما برشون گفتیم.
قاعدگی یا زایی کردن خون یکی از نخستین نشانه های بلوغ دختران است که به صورت ماهیانه دیده می شود. در این اواخر دیده می شود که مردم و حکومت دست به کار شدند تا محدودیت های گپ زدن درباره قاعدگی را از میان بردارند. در نشسته به همین مناسبت در کابل، رولا غنی بانوی اول افغانستان بر توسعه آموزش دختران در این مورد تاکید کرد.
تاکید بیشتر من نقش والدین، معلمین و مادرکلانه های خانواده ها است تا به دختران جوان در مورد بلوغ صحبت نموده و برایشان تفهیم نمایده که در دوران بلوغ یک سلسله تغییرات فیزیولوژیک در بدن شاه رخ می دهد.
خانم غنی همچنان افزود که در مکاتب باید تشنابهای ویژه دختران ساخته شود. پیش از این رئیس اداره تربیت بدنی وزارت معارف گفته بود که تا پایان سال جاری خورشیدی در 200 مکتب دخترانه تشنابای مخصوص دختران ساخته می شود. مقامات وزارت معارف می گویند یافته های آنها نشان می دهند که عامل عمده غیرحاضری بسیاری از دانش آموزان دختر در مکاتب قاعدگی است. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف درباره برنامه جدیدی صحبت می کند که برای آموزش بهداشت قاعدگی از سوی این وزارت در نظر گرفته شده است.
و الحمدلله که در حدود 110,000 جلد کتاب رهنمای قاعدگی را ما تانستیم چاپ بکنیم به همکاری اداری یونیسف و تانستیم که حداقل در ولایات مختلف افغانستان فعلا به عنوان یک مضمون تقویتی در میان شاگردان تدریس شود تا همه شاگردان ما نسبت به این پدیده طبیعی آگاهی پیدا بکنند.
هرچند یاد کردن قاعدگی در جامعه سنتی افغانستان از تابوها شمرده می شود، اما در این اواخر افزون بر وزارت معارف، شماری از وزارتخانه ها به شمول وزارت ساتامه و نهادهای مدنی دیگر تلاش دارند تا درباره پیامدهای دوران قاعدگی مردم را آگاه سازند.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد آمار فرار از منزل زنان، عوامل و این که رای حل های آن چیست بحث می کنیم و در این بحث خانم شفیقه سپر مسئول بخش زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماست. خب خانم سپر، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که قضایای فرار از منزل زنان در سطح تحت پوشش کابل به چی تعداد میرسد که نزد کمیسیون ثبت شده است؟
بسیار تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیوی آزادی. در نخست می‌خوایم در رابطه با فرار از منزل که یکی از چالش‌های بسیار عمده در جامعه امروزی هست و این پدیده باعث شده که زنها دچار آسیب و انحرافات اجتماعی شوند، که آسیب‌ها زمانی انحرافات اجتماعی به شمار میره که با دیدگاه و فرهنگ یک جامعه یا حداقل از دیدگاه ایده از مردم که در جامعه زندگی میکنه انطباق پذیری نداره. از لحاظ کمیسیون مستقل بشر افغانستان در پهلوی دیگر موارد خشونت به کمیسیون مراجعه میکنه، مخصوصا دفتر صاحبی کابل به تعداد 62 مورد قضیه فرار از منزل و که 31 مورد از این کاملا لادرک بوده که مجموعا 93 قضیه میشه به بخش حمایت و انکشاف از حقوق زنان دفتر صاحبی کابل مراجعه کرده که این قضایا در نهادهای ارگانهای عدلی و قضایی البته یه مورد پیگیری قرار گرفته. قضایایی که مراجعه کرده نه تنها از کابل بلکه از ولایات مختلف دیگه کشور مانند دایکندی بوده، لوگر، پروان، میدان وردک، بامیان، غزنی، هرات، اروزگان، کاپیسا، هلمند، کندوز، بلخ، پکتیکا، ننگرهار، بغلان. این ولایت هم در بر میگیره که به دفتر صاحب کابل مراجعه کرده و ما تلاش کردیم که به این قضایا رسیدگی صورت بگیره.
درست. موضوع مورد بحث ما فرار از منزل خانما و دختر خانما است. آیا گفته میتونین که چرا به چی هدف خانما از منزل فرار میکنن؟
اهداف مختلف داره البته. مثلا از امی آماری که قبلا ما تذکر به عمل آوردم تقریبا 23 مورد از این فرار به منظور تفریق بوده. هدفش از این تفریق به این هدف بوده که چون در خانواده، در محیط خانواده اینا به سرنوشت بوده یا یکی مورد خشونت قرار می گرفته یا یکی مورد خشونت های اقتصادی قرار داشته. خوب دلایل مختلف داره. تقریبا 19 مورد از این سبب خشونت های شدید خانوادگی که میشه اینا مورد لاتوکوب قرار می گرفته، مورد آزار و اذیت قرار می گرفته یا توهین، تحقیر قرار می گرفته مراجعه کردن به کمیسیون. تقریبا 17 مورد از این به قصد ازدواج بوده، چون خانواده ها اجازه نمی دادن که با شخصی مورد نظرشان ازدواج بکنه و یا که قبل از اکمال سن قانونی اینا را مجبور می ساختن که با فرد طرف مقابل که خواست خانواده بوده اینا ازدواج بکنه و یا که اینا را ادامه تحصیل نمیدادن یا به اجازه نمیدادن تا ختم بکنه و متاسفانه که اینا مجبور شدن که با فردی که با ایشان هماهنگی داشتن یا به اصطلاح طرف مقابلشان با اونا ازدواج بکنن. به این سبب تقریبا 17 مورد از اینا به این سبب فرار کردن. یک مورد از این در رابطه به توهین و تحقیر بوده که از نهایت مشکلات بیش از حد
مجبور به فرار شده
که دلایل اکثر از این قضایا رهایی از خشونت و بدرفتاری های خانوادگی هست.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع
موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، زمانی که یک خانم از خانه فرار میکنه چی پیامدهایی را در پی داره و همچنان سرنوشت امی زنان و دختران به کجا می انجامه؟
بازم تشکری میکنم از شما. در رابطه به این مسئله باید یادآوری کنم که طی سال 97 به تعداد 93 قضیه که فرار از منزل البته در کمیسیون مستقل قشر افغانستان ثبت شده بود، قربانیان فرار از منزل با هدف رهایی از خشونت، نابسامانی های موجود در خانواده ها، عزیزان خود را ترک کرده و فرار میکنند که اکثرا این قضایا به تعداد 23 مورد از این البته ادغام مجدد شده که بالاخره در اثر تلاش های کمیسیون کوشش کردیم که 23 مورد از این را ما دوباره به خانوادهشان نظر به خواست شاکی هم البته من نظر گرفته شده دوباره مدغم بسازیم. به تعداد 16 مورد از اینا البته بی سرنوشت است، هنوز هم در مرکز مایوی قرار داره. به تعداد 14 مورد از این شدیداً زیر تهدید هست و 12 مورد از این دیگه تحت مراحل قرار داره که هنوز هم قضایا از اینا در نهادهای عدلی و قضایی تحت کار هست. در رابطه با قربانی های مدغم شده میشه که یادآوری بکنیم که کسایی که مشکلات داشتن به تعداد قضایی که قبلا تذکر دادم 2 نفر از اینا نامزدی های اجباری بوده، 8 مورد از زیره هایی از خشونت بوده، 3 موردش خان تفریق بوده که به کاکای خود باز تسلیم شده، 1 مورد از این اختلال دماغی بوده به پدر خود تسلیم شده، 4 مورد از این ممانعت از انتخاب همسر بوده که به برادر خود تسلیم شده، 1 مورد از ممانعت از دید و بازدید اقارب بوده که با مصالحه که صورت گرفته به شوهر خود تسلیم شده، 1 موردش هم از بی سرنوشتی بوده که با مادر و برادر خود تسلیم شده و تهدید بوده که به مادر خود تسلیم شده، و دیگه که ممانعت از انتخاب شغل بوده که به پدر خود تسلیم شده. عاملین از این قضایا فامیل شوهر، خود شوهر در مجموع هستند که اینی موارد بود که خدمت شما ایراشت.
درست. خب پیشنهاداتی که کمیسیون به خاطر پیدا کردن راه حل ها در همچه قضای فرار از منزل چی بوده؟ چگونه است؟
تشکر. با در نظر داشتی اهداف فرار از منزل، پیامدهای فرار از منزل، جهت کاهش از این موارد فرار از منزل و حمایت های لازم از این قربانی ها به نهادهای و ارگان های که مسئول هستند ما چنین پیشنهاد داریم. اولی که مکان اولی خشونت ها از کوچکترین قشر یعنی خانواده ها آغاز می گرده که نیاز است که به خاطر بلند بردن سطح آگاهی خانواده ها در مورد منع خشونت علیه زنان برنامه های گسترده آگاهی دهی از طرق مختلف باید از گرفته شود یا آگاهی داده شود. دیگه ای که تعداد زیادی از همه قربانی ها که به دلیل عدم رعایت احترام خانواده ها به حق آزادی ازدواج و تشکیل خانواده ها اقدام به فرار کرده، از این سبب این افراد ازدواج آزادانه منع شده و یا وادار به ازدواج های اجباری شده. به این سبب هم باید از خانواده ها مطابق به قوانین نافذه کشور این مسائل مد نظر بگیره و تلاش بکنن که به خواستای مشروع جوانا ارجیت بده. و دیگه نهادهای عدلی و قضایی با قاطعیت باید به جرایم خشونت علیه زنان اقدام بکنن و عاملین خشونت باید از مورد مجازات مطابق به قوانین نافذه کشور مجازات بکنن و همچنان در رابطه به از اینکه امی کسایی که فرار میکنن بر نزدیکترین فرد که مراجعه میکنه حتما پلیس هست، از پلیس تقاضا به عمل می که به طور مسلکی باید برخورد انسانی با امی قضایای فرار از منزل باید داشته باشه. مراکز حمایوی هم باید از در رابطه با حمایت از قربانیان کوشش بکنن که یک در حل و فصل قضایا و در رسیدگی به قضایا و یا که تفکیک قضایا با کاتگوریایی که وجود داره باید از به شکل منظم و به شکل درست آنها را نگهداری بکنه و از آنها حمایت بکنه. و دیگه ای که به خاطر تسلیم دهی قضایا یک کمیته باید تشکیل شوه که متشکل از وزارت امور داخله باشه، امور زنان باشه، سرانوالی باشه و کمیسیون استقلق بشر مسئول خانه همین یا مرکز حمایوی وزارت عدلیه، چون در تسلیم دهی قضایا اینا رول بسیار اساسی داره که زورمندان دیگه نمیتونن که بالا از اینا فشار بیارن، یعنی یک تضمینی برای آینده این فرد قربانی وجود خواهد داشت.
بسیار زیاد تشکر خانم سفر.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علایا رو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
دخ پدر مرا از نزدیک ببر باخ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، در برنامه امروزی در امتداد لحظه ها شما را به محل چندول کابل که قدیمی ترین منطقه در شهر کابل است میبریم.
یک راه داشته به سقفخانه رجبعلی، یک راه داشته به بالاکوی چندول که به نام اولی افغان ها مشهور است.
چندول یعنی چی و پیشینه آن به کجا میرسد؟
پیشاهنگ یا پیش قدم معنایش است. این در زمان بابرشاه در سال 900 هجری وقتی که بابر از هندوستان با...
فرهنگ مردم چندول در گذشته چی گونه بوده و اکنون وضعیت چندول از چی قرار است؟
از اول ابتدای اینمین جا مردم هم شیعه زندگی میکرد و هم سنی زندگی میکرد مثل برادر.
با این موضوع در این برنامه به سوی شما میاییم. در آغاز از قدامت تاریخی چندول میگوییم، بعد از آن از زندگی و مصروفیت مردم این محل در گذشته و اکنون بحث میکنیم و در اخیر مصاحبه را که با یک تن از متنفذین منطقه چندول انجام دادیم نیز فراموش نکنید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. چندول یکی از بخشای شیعه نشین در کابل پایتخت افغانستان است که به دلیل وسعت زیاد در گذشته نصف کابل خوانده می شده است. موقعیت چندول از دیوار شفاخانه یک ابن سینا الی سرک سدوکان چندول و از بالا به بالاجوی و کوی شیر دروازه و از پایین به دیوار قلعه باقرخان که بعدها جاده میوند و شفاخانه مستورات به جایش ساخته شده و در گذشته ها با گذر باغبان کوچه پیوست داشت احاطه شده است. پاینده محمد اکبری یک تن از باشنده های اصیل کابل در مورد کلمه چندول و تاریخچه آن توضیح بیشتر می دهد.
کلمه چندول یک کلمه ترکی است، یعنی چند دسته پیش قراولای هستند. زمان قدیم فوجی که در یک جای می رفتند اینا پیش از فوج حرکت می و با اصطلاح فارس پیشاهنگ یا پیش قدم معنایش است. این در زمان بابرشاه در سال 900 هجری وقتی که بابر از هندوستان به کابل آمد و در قسمت 40 ستون فیلی که باغ بابر از اینجا جابجا شد، در اصل اکثریت قزلباشا بودن و اقلیت از قوم برادر ازاری ما بودن. بعد از اینکه نادر افشار که برای تسخیر هندوستان از راه سمرقند و بخارا و پارادریا به سمت هندوستان میره، باز یک تعداد مردمای خود را هم آورد در این محله جابجا کرد.
آقای اکبری میافزاید اکثریت مردم سابق چندول مامورین عالی رتبه، مرزاها و منشیها در آن زمان مردم قزلباش و باشنده های همین محل بودند.
سه دکان چندول یکی از چوکای بسیار کلان بود، کوچه های وسیع بود. از سال 1335 تا سال 1345 این اکثر از شهر توسیع داد. یک تعداد برادرای اهل تشیع ما را کالادن به دشت برچی و یک تعداد مردمای از اینا را به سمت وزیرآباد جا دادن که وزیرآباد فعلا در اینجا جابجا هستند. سابق چندول یک مرکز فرهنگی بود، مرکز صنعتی بود، مرکز تجارتی بود. در زیر دکانا و میوه فروشا و مواد خوراکی بود. در بالا سر از این دکانای دو منزله بود که در این قسمت به نام لنگی چندولی تا حال را مشهور است، ولی اون زمان شال سرشانه‌ای هم مردانه میبافتن و هم زنانه و در محافلای آریسیان به سر عروس که منداختن میگفتن شال چندولی برین. یعنی نه تنها که این صنایع دستی را که برای مردم عرضه میکردن، این صادرات خارجی هم داشت که حالا الحمدلله بازارهای تجارتی در اونجا است، مارکت های مواد غذایی اکثریان در اونجا است.
چندول شامل چندین گذر و کوچه های متعدد میباشد که به گونه مثال از گذرهای قلعه ازاره ها، شهنجی یا شهنشاه، خافی ها یا خافیا و کردها یا کردها، شاه سمندها یا شاسمندها، جوانشیرها، کلاخودها یا کلخورها، چارسوق، کلبوها یا کبریها، سپاه منصورها و همچنان کوچه هایی که به نامهای افراد مشهور نامگذاری می شد. همکارم شمیلا جاوید به منطقه چندول رفته و از چندین گذر آن دیدن کرده است که در یک گزارش برایتان تقدیم می شود.
شنوندای عزیز، ما امیل از در گذر شاسمندای منطقه چندول کابل هستم. اینجا تعدادی از مردم از امو سابق زندگی میکنن و ما داخل کوچه میشیم. قسمی که میبینیم اینجا یک دروازه است. دروازه از امو سابق هاست به مو شکل فرسودیش مانده و آقای امین امیری یک تن از باشندای منطقه شاسمندا در مورد این گذر توضیح میده.
یک وقت به خاطر که این منطقه افس شوه یا جدا شوه دروازه بسته میشه، این داخل شاسمندا میشدیم که در اخیر از این کوچه شاسمندا سقاوخانه رجب علی خان مشهور است.
بله.
که در یک قسمت از اولی یک اولی بسیار بزرگ که یک راه داشته به سقاوخانه رجب علی، یک راه داشته به بالاکوی چندول.
بله.
که به نام اولی افغان ها مشهور است. این باز قسمت باز یک کوچه بسیار تنگک تاریک دیگه است که به قسمت سر چهارسو میرفته.
خب حال داخل میشیم.
منزل ما برای ما پدرها گفته بوده که این خانه مربوط به شاهان میشده. مثلا خانه نشیمن بوده و یکی به حساب مهمان خانش بوده. یکی تاکو داره، یکی میخانه که مثلا میبینیم منزل اول، منزل دو.
در اصل امرای تاکو سه منزل.
بله بله.
شنوندای عزیز، میریم در داخل اولی همسایگی از اینا. اینجا که میبینیم کلکینا اکثرا به مون ساختمانی که در گذشته ها جور میکردن ساخته شده. در یکی از اتاقات شدیم. اینجا که کلکین از این در بالای از این لوگوی زمان امان الله خان حق است. ببخشید معرفی کنین خدا.
سلام علیکم. خالق هستم، باشنده نای اول از چندوال.
هیچ تو که تاله نگاه کردین جریان رنگ مالی و زمستان ها از بین نرفت.
این با احتیاط دیگه کار کردیم که رنگ مالی کردیم با سپدر میشون تمیت باشه با سال قدیمی.
خوش هستید این موقعیتی که شما زندگی میکنین.
آثار باستانی قدما زد داره به خاطر که الگوهای زمان سابق بوده دیگه کمیافت هستن این خانه ها.
یکی از خانم ها که مصروف کار بار هستن، از اینا اول اسمشان رو میپرسم.
زهره باتوری هستم، باشنده نایه اول چندول.
گوی فکر نکردیم که باید خانه ما به این نقشای سیستم نو باشه.
ما خوش هستیم کمی آثار قدیمی که است به ما باشه، گذشته ها بر ما مانده، فقط کمی که سهولت شوه بر ما از طریق می سیستمش کانالیزاسیون همین سیستمای مرکز گرمی یا گون چیز باشه خوب است. اینی بلند منزله افتا ما رو باز زمستان گرفته، دم روی خانه ما را زیاد گرفته. زمستان باز که مشکل پیدا میشه و دیگه در این مناطق در کوچه ببینی کارخانه است، دود است، دیگه است. اینی ما رو با دساهیق مسکونی با دیگه اجازه ندن. همین بلند منزله یک دو تا شهرهایشی باشه کلش تجارتی است.
خب امیری صاحب، پیشتر شما گفتین سقاوخانه
رجب
علی خان.
بله.
میریم امو سمت، اون رو برای ما معرفی کنیم.
همین قسمت شاسمنده تقریبا ما و شما به ختمش رسیدیم.
بله.
یک قسمت که نصر سی رویستیم شما عملا میبینین. یک را طرف شمال رفته، یک را به طرف جنوب.
این را مسابق هست که
موالت خود مانده منطقه. بله. تقریب شده یا در بیتوجوی شده.
بله.
این قسمت که ما و شما ایستاد سیمی سقاوخانه رجب علی خان است. کرامت سابقه داره. یعنی دکانک ها باز می شده.
بله.
اینجا مراسم مذهبی، مراسم عزاداری.
بله.
همینجا برپا می شدن.
بله.
و این مشهور به من سقاوخانه رجب علی بوده.
حال چطور از این استفاده میشه؟
از این محرم به این محرم ایره سیاه پوش میکنه، یک الوای پخته میکنه، یک عزاداری، یک به حساب هفتم محرم علم کشی گپا دارن. دیگه وقتا بازم تا بسته
است دیگه.
بله. و یک قسمت که بر شما گفته بودم ما که مولی افغان ها.
امو اولی افغان ها. بله. که گفته بودین.
همین قسمت هم یک کانتینر که شما میبینید که راه است. این میجه دروازه اولی افغان ها بود. سکوت داشت، خانه کلان بود. بله. مثل همه خانه ما وری یک خانه نشیمنش بوده، یک خانه شانشینش بوده.
آه.
یا مهمان خانش بوده.
بله.
که در قسمت عقبی از این خانه حضور داشته. نقشه که گفتم که سرکار را تخریب کردن، از جمله همین خانم تخریب شد.
بله. تخریب شده، حالا فعلا سرک است.
باز اون راه پایانی به قسمت سر چهارسو سو، یعنی چهار طرف راه داشته. از جمله مسجد سر چهارسو هم در سرک را.
بله. خب امیر صاحب بسیار زیاد تشکر، شما لطف کردین توضیح دادین برای ما و شنوندا. تشکر.
شما موفق باشید.
تیم تیمورشا زمین‌های باقی و خالی در شهر کونه و کناره راست دریای کابل از تنگی گذرگاه به پایین را با ساختن مساجد، حمام، کاروانسرا، خانقاه و گذرها برای قبیله‌های مختلف آباد و به نام‌هایشان مسمی نمود. مصاحبه‌ای را که شمیلا جاوید با الحاج محمد مهدی شهزاده، یک تن از متنفذین و باشنده چندول انجام داده است، توضیح است درباره فرهنگ اهالی چندول در گذشته و تغییراتی که در زندگی این مردم به میان آمده است.
خب آقای مهدی، از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. اگر بگوین که از امو خانواده اصیل چندول فعلا چند خانواده باقی مانده که در این محل زندگی میکنن و چگونه است وضعیت زندگی مردم؟
تقریبا شاید در حدود 40 خانه 45 خانه از امو مردم اصیل چندول باشد.
بله.
که یک چند خانش در کردها زندگی میکنه، قلایزارها در اون بغل کو یک چند خانه زندگی میکنه، بالا کوی چندول یک 3-4 خانه است، نیمی ساحه کبلوها یک 2-3 خانه است، کوچه خافیا 2 خانه است یا 3 خانه، زیاد نیست دیگه، نمانده دیگه. سابقه این منطقه‌ای که من گفت اکثریتش قزلباش زندگی میکنن، که بعض بزرگایشان ترکی صحبت میکرد. تو همی اواخرم یاد خودم میایه شیخ مادمین خان مرحوم که فعلا حسینی قلای فتح الله به نامش است، ترکی ما با این خود صحبت میکردن.
قسمی که آل فعلا همسایه با همسایه تعصب دارن که مثلا شیعه است، سنی است، هزار است، این پشتون است، سابق چگونه بود؟
از اول ابتدا تا امروز ما خدا را سپاسگزار هستیم که در مسئله کابل افغانستان این تعصبات مذهبی غیر پیش یگان انسان‌های جاهل است، پیش دیگر مردم نیست. از اول ابتدا اینمینجا مردم هم شیعه زندگی میکرد، هم سنی زندگی میکرد، مثل برادر بود. همین از همون سابق همین بغل کوی چندول ما اینجا برادرای پنشیری ما هست، شمالیوار ما هست، برادرای قزلباش ما هست، برادرای سید ما هست، برادرای ازاری ما هست. حتی این دو آمده ما غلط نگرفتیم، اما پس خودش رفته. فعلا در مرده و زنده شریک هستیم.
بله.
از ابتدای چندول 3-4 خانه از برادرای اهل تصنعی ما بوده که یکی رو می خانه عظیم زوزو خان می گفتنش. این بغل کوه چندول 1-2-3 خانه است، کمیالم بچه های نواسایش است، به نام خانه افغانای توری مشهور است. امرای ما یک جای رفت داره، یک جای آمد داره، در مجالس ما میاد، مجالس میشن ما میریم. تمام دوران اختناق و بدبختی هایی که در این مملکت آمد، دستگاه های مذهبی چندول الحمدلله فلج نشد. امون مراسم بود، امون مجالس بود، امون محافل بود.
سرزاد تشکر.
سلامت.
از وسط چندول 2 سرک عبور کرده که در اطراف این سرک ها دکان های زرگری، مسگری، سراجی، آهنگری، تفنگ سازی، قفل سازی، عطاری، سیمساری، نانوایی، نجاری، فالوده پزی، ماهی و جلبی، حلیم پزی، سماوارچی، قصابی، ترکاری، سلمانی و سایر ضروریات مردم موجود بود و مردم این کوچه ها و محلات که مردمان قدیم کابل بودند در فضای دوستانه زندگی می کردند. با امید این که منطقه چندول و دیگر محلات این کشور بتوانند مثل گذشتگانشان در یک فضای صمیمانه و صلح آمیز بسر برند، این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد، الله حافظتان.